بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب كفاية رضوان الله عليه فرمودند لا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفحص مؤديا إليها فإنها وإن كانت مقفولة حينها وبلا اختيار إلا أنها منتهية إلى الاختيار. مرحوم آخوند میفرمایند مخالفت با التفات باشد یا همراه با غفلت باشد نسبت به تکلیف، مخالفت با ترک فحص چه در حین التفات چه در حال غفلت در هر دو صورت استحقاق عقوبت است، با اینکه غفلت عبارت است از محو شدن صورت حکم در مقابل نسیان، که در باب نسیان یعنی شخص ناسی هرچه فکر می کند به ذهن او نمی آید با توجه به احتمال تکلیف، با توجه واضح است که احتمال تکلیف نیست. در نسیان اصلا هرچی تفکر کند و فکر کند باز به ذهن او نمی رسد، اما در غفلت بالاتر از نسیان است، صورت حکم از ذهن به طور کلی رفته است. اگر توجه کند مبدل می شود به احتمال تکلیف یا قطع به تکلیف. پس در صورت عدم غفلت که استحقاق عقوبت است قدر متیقن است و لا شبهت فیه در این که تارک فحص با کونهی غیر غافل یعنی ملتفت اگر فحص نکند استحقاق عقاب دارد. صاحب کفایه فرمودن مطلقا چه مخالفت واقع شده باشد چه نشده باشد، در صورت مخالفت واقع عقاب بر ترک واقع، در صورت مخالفت عدم مخالفت با واقع عقاب تجری. ولیکن عرض کردیم در فرضی که عدم مخالفت باشد عقاب به خاطر ترک واقع غیر واصل معقول نیست، در نتیجه گفتیم یا باید احتمال را در اینجا منجز بدانیم که این احتمال اولی بود که مرحوم محقق اصفهانی فرمودن، یا اینکه بگوییم این احتمال منجز طریق است نه منجز تکلیف. منجز طریق است و تنجز طریق موجب می شود بالالتزام تنجز تکلیف را، در نتیجه استحقاق عقاب هم به خاطر مخالفت با واقع منجز بالالتزام از ناحیه تنجز طریق است. این حاصل نظر نهایی ایشان بود. پس در فرض غفلت علا اختلاف المبانی در اینکه وجه استحقاق عقاب چیست، اما همه قبول داشتن به اینکه استحقاق عقاب هست. کلام در این است که در آن غفلت مثل اینکه یک آن فرض کنین احتمال وجوب دعای اندر رؤیه را میداد، با غفلت از این احتمال وجوب دعا را ترک کرد. مخالفت هم واضح هست محقق شده. فرض کنین دعا اندر رؤیه در واقع واجب بود، بعدها فهمید دعای اندر رؤیه واجب بود. صاحب کفایه می فهمید این شخص هم معاقب است. اختصاص به خصوص ترک واقع مع ذکر ندارد، حال غفلت هم استحقاق عقاب وجود دارد. اینجا اشکال می شود که باید توجه داشت که مراد از غفلت در اینجا غفلت از حکم منجز قطعی قبل الفحص است. آن غفلت انبعاث معنا ندارد، قابلیت برای انبعاث هم معنا ندارد. باعثیت یا زاجریت منوط است به وصول حکم، تا حکم واصل نشود فعلا نشأنا اصول فعلی لازم است. تا حکم واصل نشود فعلا باعثیت فعلی قهرن نخواهد داشت. اگر وصول آنما موجود شد، باعثیت هم در همان آن موجود است. اگر غافل شد، معنا ندارد باعثیت داشته باشد. خب اگر باعثیت نبود، معنایش نبودن سبب مولوی برای ایجاد متعلق. وقتی سبب نبود، متعلق نیز موجود نمی شود. خب وقتی تمکن از اتیان در حال غفلت نبود، چرا عقاب کنند؟ این اشکالی است که بر مرحوم صاحب کفایه در اینجا شده است. جوابی که داده شده این است که فرض ما این نیست که غفلت مطلقه از حکم وجود داشته باشد. غفلت مطلقه یعنی این که از ابتداء توجه به تکلیف، از ابتداء امر اصلا توجه به تکلیف نداشته، کما این که التفات به این که حکمی هست که احتمال حکم بدهد هم نبوده از ابتدا. تا آخر هم همین وضع برای او بوده است. این یک صورت غفلت است. اینجا منظور این صورت از غفلت نیست. فرض این است که در آن واحد احتمال تکلیف میداد. اون احتمال عبارت بود از احتمال امر به فحص و امر به تعلم. پس احتمال تکلیف در اینجا موجود بوده و چون این احتمال موجود بوده است، امر به فحص داشته، امر به تعلم داشته، ولی فحص و تعلم نکرده است، مخالفت کرده است امر به تعلم را. تا مخالفت امر به تعلم نمود، بعد از زمانی مقفولان انها واقع شد. یعنی فرض کنین روز اول التفات داشت، احتمال تکلیف میداد و امر به فحص هم متوجه او شد، امر به تعلم هم متوجه او شد، اما این آقا در این روز انجام نداد، فحص نکرد. بعد از این گذشته این وضع غافل شد در حقیقت از اون مخالفت یا واقعه به طور کلی. پس بنابراین آن اول التفات بود، در اون آنی که التفات بود قهرن تکلیف منجز شد، بعد خارج شد از تنجز به واسطه غفلت. پس غفلت مطلقه نیست، بلکه غفلت از حکم منجز است بعد از سیرورت اون حکم و وصول اون حکم به مرحله تنجز. پس آن اول التفات بود، آن ما تکلیف منجز شد، بعد خارج شد از تنجز به واسطه غفلت. و این عدم قدرت و عدم غفلت قهرن مسبوق به توجه آنماییه به تکلیف است. در اون آن این حکم قهرن باعثیت داشت، بعد خود این آقا سبب شد برای اینکه این تکلیف بر او ممتنع شود. اینجا واضح است که داخل می شود در قاعده الامتناع بالاختیار لا ينافل اختیار. لذا در عبارت هم صاحب کفایه دارد الا انها بعد از و ان کانت مقفولتا حینها و بلا اختیار، میفهمد الا انها منتهیه الى الاختیار و هو کاف فی صحت العقوبه. پس تکلیف به اختیار اولی خودش بر خودش این تکلیف را ممتنع کرده است و عقلا مستحق عقاب است، نظیر کسی که خود را از یک شاهقی می اندازد، بعد که انداخت بین راه خطاب احفظ نفسک ندارد، اما این امتناع امتناع بالاختیار است، لذا مرتکب کبیره شده است. تا اینجا اونچه که بیان شد مربوط به اصل اشکال و جوابی که از عبارت مرحوم صاحب کفایه هم این جواب استفاده می شود صریحا. و تحقیق فی هذا المقام ان یقال، که اینجا مخالفت قبول است و اینکه این مخالفت به واسطه غفلت شده است صحیح است. اما آیا غفلت مستند به ترک تعلم است که موجب عقاب باشد، یا اینکه نه استناد به ترک تعلم ندارد؟ این یک مطلبی است که باید تحقیق کرد. اگر غفلت استناد به ترک تعلم داشته باشد، فرمایش صاحب کفایه صحیح است. اما اگر مستند به ترک تعلم نباشد، فرمایش ایشان را نمی شود قبول کرد. نکته دومی که باید توضیح داده شود این است که چه کسی مدعی این حرف است که غفلت مستند به ترک تعلم است؟ این اصلا قائل دارد یا نه؟ نکته سوم این است که بر فرض استناد غفلت به ترک تعلم و علم پیدا نکردن بعد از فحص، آیا مخالفت مکلفون به لعدم القدره است یا چون قدرت بر شیء دیگر دارد اینجا مخالفت محقق شده است؟ کلمه اولا این است که مخالفت مستند به غفلت است، صحیحه. لکن غفلت یعنی چی؟ مخالفت مستند به غفلت است، اما غفلت یعنی چی؟ غفلت یعنی محو شدن صورت تکلیف از ذهن مکلف. آیا غفلت به واسطه ترک تعلم است یا شیء آخر؟ عرض می‌کنیم که غفلت مستند به شیء آخر است، زیرا انسان می‌تواند ترک تعلم کند ولی در این حال غفلت نورزد، و در این حالی که غفلت ندارد مخالفت کند. اینجور نیست که ترک تعلم سبب باشد برای مخالفت، بلکه سبب باشد برای غفلت. پس بنابراین غفلت مستند به ترک تعلم نیست، بلکه مستند است به ترک تحفظ. و این است که در خیلی از موارد شخص ولو اینکه غافل است، اما فعل صادره از او در حال غفلت چون مستند به ترک تحفظ شده است و عدم مبالات او به دین و به احکام شرع، لذا استحقاق عقاب پیدا می کند مع کونه غافلا. لذا مستند از غفلت دائما به ترک تحفظ، به معنای این که مراد از این استناد علیت و معلولیت است. علت غفلت عدم تحفظ است و عدم توجه به تکلیف است. نظیر این که حسابی که شخص دارد اگر تحفظ داشته باشد فراموش نمی کند، از بین نمی رود. مراد غفلت گاهی نبود علم است که سابقا عالم بود و فراموش کرد، مراد اون نیست، بلکه مراد غفلت این است که احتمالی که می داد اون احتمال کاملا از بین رفته. ترک تعلم دائما علت باشد برای غفلت درست نیست، بلکه اگر ترک تعلم نکند و احتمال مبدل به علم در فرضی که تعلم نکند قطعا نمی شود، چون انسان اگر تعلم کرد احتمال بدوی او مبدل به علم می شود غالبا. نه اینکه اگر تعلم نکرد احتمال او از بین برود، از بین رفتن احتمال به واسطه یا تعلم است که می شود اونچه که محتمل بود معلوم، یا به واسطه عدم تحفظ است مثل ما نحنفی. وقتی که سببی وجود داشت مولا الزام به سبب کرده بود، سببی را که مولا الزام کرد اگر اون سبب را انسان از بین ببرد و تکلیف بعدی مولا مستند به ترک سبب باشد، اینجاست که گفته می شود الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. این قاعده جایش کجاست؟ همینطور نیست که ما هر جا دیدیم چیزی بر ما مستحیل شد و قبل ممکن بود بگیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار. گاهی انسان امری را اختیار می کند که سبب می شود فوت واجب را. اینجا این قاعده اصلا نمی آید، جای قاعده نیست. مثلا انسان به امر طبیب میگوید این غذا برای من صلاح است و میخورد. غذا سبب مردن شخص میشود، نمیتواند کاری بکند که نمیرد. اینجا مرگ بلا اختیار است و قاعده هم قهرن نمی آید. در مثال شاهق هم همینطور، از اول نهی از القا دارد و قدرت هم داشت بر عدم القا. بعد که خودش را پرتاب کرد دیگر لا تلغه ندارد. نبوده نهی بعدی چه ربطی به سبب اختیاری دارد؟ خب واضح است که در اینجا نبود نهی بعدی خود او نه به لحاظ این است که یعنی به اصطلاح سببی در اینجا نبوده، سبب اختیاری داشته که عدم القاء بود، میتونست القاء کند خودش را از اون شاهق یا اینکه پرتاب نکند، ولی معذالک پرتاب را اختیار کرد. اینجا این قاعده میاد، یا در قضا از اول نهی نداشت بعد هم بی اختیاری شد و نخورد و خورد و بعد از قضا مرد، خبر نداشت، توجه هم نداشت. حال تحفظ بر تکلیف، آیا واجب است که بگفت که مثلا تکلیف فرض کنیم وجوب بوده است، تحفظ بر تکلیف داشته، آیا ترک تحفظ که سبب غفلت است می شود مورد برای قاعده الامتناع و بالاختیار لا ینافی الاختیار باشد؟ اگر تحفظ واجب باشد درست در قاعده داخل می شود، مثل القاء از شاهق است. ولی بعد از آنی که ثابت کردیم غفلت مستند به ترک تحفظ است و تحفظ واجب نیست، دلیلی بر وجوب او نداریم، پس مورد قاعده در اینجا قهرن نخواهد بود. اگر تحفظ بر اون حکم واجب بود، مثل وجوب حفظ نفس، خب اگر بعدن کاری کرد ولو اینکه از دایره اختیار او خارج بشود که مبتلا بشود به ترک واقع، مخالفت با واقع، یا در اینجا مبتلا بشود به اصطلاح از بین بردن نفس خودش، در این جاها میتوانیم این حرف را بزنیم که بگیم الامتناع که عبارت از حالت غفلت یا در حال فرود آمدن به زمین بلا اختیار، اینجا امتناع هست اما بلا اختیار هست. چرا؟ چون قبلش این معنا برای او نبود، این امتناع نبود و اون حالت قبلی هم برای او ممکن بود. اما اگر تحفظ واجب نبود پس بنابراین ترک تحفظ قهرن بر او حرام نیست. اگر در حال غفلت که مستند به ترک تحفظ باشد این تکلیف ندارد، عدم تکلیف او در این فرض ممتنع است، نمیتونیم این امتناع رو بگیم منتهی هست به امر اختیاری. چرا؟ برای خاطر اینکه تحفظ واجب نبود. اشکال دیگری که در اینجاست، پس بنابراین فرمایش صاحب کفایه که میفرماید غفلت منتهی است به اختیار، از این جهت مورد اشکال و ایراد واقع می شود. اشکال دیگری که می شود این است که در قاعده الامتناع بالاختیار نکتتون که یترتب علیها تنقیح، و اون نکته این است که گاهی انسان ترک امری می کند که موجب عدم توجه تکلیف آخر می شود. این از قاعده الامتناع خارج است. مورد قاعده جایی است که مکلف به ممتنع شود به واسطه امر اختیاری، نه در جایی که تکلیف امتناع به واسطه مکلف به ممتنع شود به واسطه امر اختیاری، نه تکلیف. الامتناع جایی است که مکلف به از حیز قدرت خارج شود به امر اختیاری اولی، ولی جایی که تکلیف از بین برود اینجا قاعده الامتناع نخواهد آمد. تتمتون بحث انشاءالله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آل محمد.